کار میکنم رو همین تعبیر رو به کار بردیم سر کلاس. تفاعل امکان معنای ارتباط بین وجود بالقوه و وجود بالفعل. همین رو گفتیم ارتباط بین شیء اول و شیء ثانی همون طرف دوم چون نداریم این عرض قائم بینه اما جهت ساز براش معناش کرده. حالا ببینیم یک بحث خاتمه تو بحث خاتمه میخوام همین
با همین توی همین
فضا بله تو خاتمه تو خاتمه الان دو تاشو میگیم هم اساس ماهیتشو میگیم هم اساس وجودش رو جان
باب نفسی رو که باز میکنم که فلسفه میکنم همین اشکال حقیقت مجرد کنسی داریم انسان رو کنم برطرف کنم
الزامی به این نیست اما اونا هم توشه برای این نه لعجل این کار نه اما اونا هم توشه بله. حالا ببینیم الان اول خاتمه رو وارد بشیم ببینیم مسئله جهت چی میشه آخرش. بله اونجا معلوم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی علی محمد و آله الطاهرین. حالا فعلا شاید دیگه نه یه تا ببینیم کی میرسیم جنبندیش کنیم. جان
امکان استقبالی فهمونی نسبت داری باره ترمیم تو حرف میده شده این کتابه بزنن یه دوش سوالی مطلب کرده بود و علامه ادامه چه جواب بود بعد شما که رد فرمونی و ادامه شما بودی بودی شما بودیم بعدا حایلش
دیگه هم اون که زمیر اسم اشاره به کار بردیم که دیگه مشاهلهش معلوم نباشه کم مبهم باشه. حالا ببینیم یکم بریم جلوتر شاید بعدن برگرد. من دیگه اینا رو رفقا با سوال دارم تعریف میکنم تا یه جایش رو میگم تا همین مقدارش هم که میگم خیلی اطلاعاته بقیهش هم نیاز به کار داره اگر رفقا بنویسن جنبندی بکنن خدمتشون هستیم. ما یه ساعت رو در هفته خالی نگه داشتیم دستم بهش نزدیم برای همین کار که اگر کسی مقاله این نوشت جنبندی کرد تحقیقی کرد بنویسه بیارش اون یه ساعت بریم یا حالا شاید بیشتر کار کردیم شاید بالاخره یه چیز ازش در بیاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم الفصل السابع فی ان الامکان اعتبار عقلی و انه لازم للماهیه. رفقای عزیز عرض کردیم خدمتتون که از فصل سابق وارد مباحث اختصاصی امکان شدیم. مباحث اختصاصی وجوب به پایان رسید، مباحث اختصاصی امکان شروع شد. البته گفتیم که چه در وجوب امکان به امتناع بالقیاس ها رو گذاشتیم انشاءالله برای کتاب بالاتر.
این
یکی
از تفاوت ها
جا
یکی از
تفاوت هست فصل سابه توضیح بدیم یه لحظه بعد بفرمایید. وارد مباحث امکان شد. رفقای عزیز من دوباره تأکید میکنم خدمت آقایون، تأکید من بخاطر یه مطلبی که الان میبینید در عبارت ما از اینجا به بعد وارد مباحث امکان که شدیم و مثلا از این فصل به بعد حرفایی که داریم میزنیم این حرفا اثر مستقیمی در نظام توحیدی و خداشناسی داره، بسیار بسیار اثر واضح و آشکار و شفافی داره. البته دقتی بکنید اینجا دوباره همون مطلبی رو که در ابتدای المنطق صفحه اول المنطق در مورد عالیت آقای مظفر توضیح داد و اون موقع خیلی روش تاکید میکردیم دوباره یادتون بیاریم. این که میگیم که یک علمی اثر مستقیم در علم دیگه داره یا فائده داره اینجا نباید تعبیر به کار برد که در واقع غایت این علم اونه. غایت نیست، چون اگر شد یه علمی قایت علم دیگه این علم باید بشه چه علمی؟ علم عالی. حالا که ما اینا رو علوم اصالی میدونیم، لذا فائده این علم، یکی از فواید این علم اونه، نه غایت علم. غایت علم خود علمه. فائده یکی از فواید این علم در اونجا آشکار میشه. البته تو اگه خاطر رفقا باشه در المنطق زیل تعریفی که آقای مظفر از علوم عالی به کار برد، اونجا یه توضیحی دادیم خدمت آقایون که عالی دو تعریف داره. طبق یه تعریف یه شکل ما عمل میکنیم، طبق تعریف دیگه شکل دیگه. طبق تعریف دوم، علم عالی علمی نیست که حتما برای اینه که در خدمت علم دیگه باشه. خدمت علم دیگه حتما ملاک نیست. علم عالی علمیست که مقصود به ذاتش هدف دیگریه، حالا اون هدف میخواد علم باشه میخواد علم نباشه. گفتیم این تعریف دوم رو در نظام در واقع حکمت متعالیه و به بعد ما داشتیمه که برگرفته از تعالیم و تعالیم دین اسلام هم هست. طبق این بیان همه علوم عالیت دارن برای رسیدن به توحید، همه علوم عالیت دارن، فقط دو بخشن، علومی که دانستنشون مؤثره در توحید، علومی که عمل کردن به این دانسته ها مؤثره در توحید. بعدش هم دسته دوم یه ارزش داره، دسته اول یه ارزش داره. طبق این بیان قرآن اعتقاد داره که تمام علومی که وجود دارن مؤثرن، همه علومی که از سنخ دانستن هستی ها مؤثرن. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. این حتی غایه باید باشه. غایت این موجودات، چه موجودات آفاقی چه موجودات انفسی، غایت کل این شناخت ها حتی یتبین انه الحق. اگر توی فضا قرار گرفتیم بله اون موقع عالیتی من. حالا من کار به حیث علمی بحث نداشتم، خواهم بگم که فعلا ما اینا رو فواید فلسفه میدونیم، چون این فلسفه رو علم اصالی میدونیم، مگر اینکه اونجا تعیین تکلیف کنیم. بالاخره حالا یا فائده هستن یا غایت هستن، اما یک اثر مستقیمی این بحث در خداشناسی داره و تأمینی یه سری از مهمترین مبادی بحث خداشناسی ما رو میکنه. قبلا هم توضیح دادیم که یکی دیگه از فواید این بحث ها مباحث منطقه. پس ما الان این بحث وجوب امکانی که داریم میخونیم دو فائده اساسی برش مترتب بود، یکی فائده تحصیل مبادی تصدیقیه باب برهان و موجهات و خیلی از مباحث منطقی ما، یکی هم مباحث خداشناسی. اینا رو قبلا توضیح دادم اول بحث، دوباره الان تأکید کردم، چون الان از اینجا بعد اثر مستقیم این مباحث بر خداشناسی آشکار میشه. خب الفصل السابع فی ان الامکان اعتبار عقلی و انه لازم للماهیه. انشاءالله میبینید که الان ما توی فصل سابق و فصل سامه وقتی وارد توضیحات شدیم، بعد تازه میبینید که نظام منطقی فکر بشر تا چه موقعی بعد از وجود اسلام ها در افق اندیشی وحی قرار نگرفته. میبینید با گذشت قریب به 800-900 سال هنوز بشر تو فکرش مشرکه، ولی اون که این شرک میزان آثار فقهیهی مثل طهارت و نجاست نیست، چون شرک خفیه، شرک جلی نیست، اعتقاد و التزام قلبی بشر به توحیده. اما این اعتقاد و التزام قلبی بشر به توحید مال فطرتشه، به یه پارادوکسی در درون خودش دوچاره انسان. انسان اگر عقلش رو نتونه درست کنه، نه میخواد زندگی روزمره رو با این انجام بده، اگر این نتونه به لوازم توحید منتظم بشه، اعور فطرت انسان انسان رو به توحید میخونه، اعور یه عقله یه طرف میره به تناقض دچار میشه، که نمونه بارزه یه الان تو اروپا هست دیگه. آقای ویلدورانتی که ملحده و قبول نداره رسما خدا رو، یه بخونید تاریخ تمدنشو که دیگه مفصل میتازه. تو آخرین کتابی که نویسه، کتاب لذات فلسفه یا آخر عمرشه، جنبندی میکنه که ما گفتیم خدا رو نمیخوایم، علوم انسانی هم پوچن، دروغن، لفاظیان، اینا مفاهیمی هن که مصداق مادی ندارن، چون مصداق مادی ندارن به در نمیخورن. میزنه دیگه. بعد میگه که اما ما به یه مشکلی دوچار شدیم که من از اون موقعی که تاریخ تمدن نوشتم تا حالا دارم تحقیق میکنم سر این مسئله، که چرا تمدن‌های بزرگ بشری در فضای مشرق زمینن، مشرق زمینی که از ما متعصب‌ترن، متعصب‌ترین انسان‌های دنیا انسان‌های مشرق زمینن، که اینها سر دین‌های خرافی خودشون خیلی متعصبن، از بودایی‌ها، از برهمایی‌ها، از ایرانی‌ها. میگه اما بیشترین رشدها و بیشترین در واقع آرامش‌ها رو اونا داشتن، نه ماها. ما بعد میشماره دیگه، آمار طلاق، آمار خودکشی‌ها، آمار تبعیض‌ها، آمار چه بدبختی‌هایی که الان توی جهان غرب و آمریکا و اروپا وجود داره. بعد آخرش میرسه به اینجا که ما به یه پارادوکسی دوچار شدیم. انسان تا ابدالآباد نیاز به مفاهیم متافیزیکی رو در خودش احساس می‌کنه. درون خودش مفاهیمی اصلا خود علوم انسانی، مفاهیم متافیزیکی مصداق حسی و مادی ندارن. بعد میگه مثل خدا، مثل عشق، مثل زیبایی، مثل حب، مثل همزیستی، مثل دوستی، میگه یکی یکی میشون. بعد میگه انسان به اینا نیاز داره، ولو اینکه ما الهاز منطقی دلیلی بر وجود خدا نداریم، مگر اینکه دلیل بر وجود خدا را نیاز انسان بدونیم. پس خدا یک بتیه که انسان تراشیده تا با او آرامش بگیره. بعد اینطوری مثال میزنه. بعد که اینا رو توضیح داد، بعد از اینجا نتیجه میگیریم که بدبختی ما از موقعی شروع شد که نتیجه منطقی افکار مادی رو ما به این حوزه سرایت دادیم و الهاز منطقی اینا رو حس کردیم، یعنی زمان دیوید هیوم و آمپیرستای اروپا. بعد آخرش نتیجه میگیره که برای دنیا بهتر بود که اسپنسر هیچ وقت کتابی نمی‌نوشت. اسپنسر یکی از این بزرگان مکتب گوسکونت، مکتب در واقع آمپیریست بهنسگرایی اروپا است، که دیگه نوشت که ما حالا نتیجه منطقی فکر هیوم اینه، خدا نداریم، علوم انسانی نداریم، باید بشر رو متمحض در علوم تجربی و ریاضی کنیم. خلاصه این یه مسئله ای ها که ما اگر کسی فکرش رو با دلش همسو نتونه بکنه، یعنی نظام تعقلیش همون نتیجه رو بده که فطرتش نتیجه میده، یه آدم یا نباید ملتزم به مبنا بشه، یا اگه ملتزم شد به پارادوکس دچار میشه، قاطی میکنه. حالا تو نظام تفکری جامعه انسانی و اسلامی ما، حیات معقول بشر سیر کرده، اومده بعد از 900 سال نتیجه منطقی رو تونسته به دست ما بده، که تازه تو افق قرآن و روایت قرار بگیره که ما من دابت الا و هو آخذون به ناصیتها، تعابیر این چنینی که انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، یا هو معکم اینما کنتم. اون تعابیر مخصوصی که ما در لسان ادعیه، آیات، روایات داریم، این لسان رو بشر تو جامعه اسلامی طول کشیده تا رسیده. اروپا که اصلا نرسیده، وجود نداشته، چون تو تعالیم دینیشون هم وجود نداشته. آقای مطهری ترجیحشون اینه که اینها رو اگر انبیاء نباشن خط مسیر فکر بشر رو تبیین نکنن، بشر به نتیجه نمیرسه، توی حرفا گم میکنه راه. لذا اقعد ما میگیم عقل اسمت از خطای در فکر داره، اسمت از خطای در فکر با تحصیل شما مبادی باید به دست بشر که بشر باش فکر کنه. این مفاهیم رو اگه غلط به دست بشر، ولو منطق سورشقایی باشه، در منطق مادی میلنگه. مواد خام اطلاعات غلط میشه، میگیم مقالطه مادی نه مقالطه سوری. مواد فکر بشر رو باید ذهن دست بشر بده. لذا اروپا تمام بدبختیش، آیونتر اول انسانیمان میگه تمام بدبختیش مال اینه که انجیل منحرف شد. اگر انجیل منحرف نمیشد، جهان مسیحیت هم به نتیجه میرسید، میرسید میومد در خدمت اسلام قرار میگرفت. یعنی با همون انجیل سالم، اون موقع دیر و زود داشت، اما سوخت و سوز نداشت، انجیل سالم اگر دستشون میرسید، اینا بالاخره یه روزی میومدن در محضر اسلام قرار بگیرن. نه انجیل منحرف شد، رفتن. الان هم جاهایی از انجیل که بکر مونده و سالم مونده، اونا سند حقانیت اسلام ها، یعنی مثلا اون حرفایی که در مورد جامعه مهدوی در انجیل وجود داره، هنوز هنوز نتونه حذفش نکردن، همونها ها میشن برگ برنده هایی که انجیل ما به اشتراک با اسلام پیدا میکنه، یعنی میاد بعد ما به اشتراک خودش اظهار عجز خودش رو در خودش داره ها، یعنی هم ما به اشتراک هم نشون میده که ما ناقصیم اینطوری. حالا بریم تا ببینیم حالا به کجا میرسیم. فصلی که اینجا داریم در مورد امکان، دوباره ما امکان رو مشخص کردیم، ترجیح هم دادیم که امکان در بین اون معانی سابقه غیر از امکان وقوعی و امکان استعدادی مشترک معنویه، اما ظاهر عبارت این بود که این دو معنای اخیر رو جدا کرد. تو در مورد امکان وقوعی هنوز زیاد توضیح ندادیم به خدمت آقایون، امکان وقوعی میمونه تا ببینیم انشاءالله ان الامور مرهونتون به اوقاتها برسیم، یه چند تا فصل دیگه داریم تا تحصیل بشه یه سری دیگه از مبادی بحث امکان وقوعی در بحث حرکت و بحث ادیه تأمین بشه، بعد میتونیم یه مقدار در موردش حرف بزنیم. الان یه مقدار مبادی و تصدیقیش دستمون نیست، اما الان دوباره برگردیم سر امکان. امکانیم که اینجا بحث میکنیم امکان ذاتیه. و قد عرفتم در بحث فصل ثانی ما در تقسیم مواد به ما به ذات، ما به غیر و ما به قیاس الالغیر چه دیدی؟ رفقای عزیز اونطوری که ملاحظه کردن امکان ذاتی که خاصیت ذات ماهیت ممکن بود من حیث و هیه قابل اجتماع با وجوب بالغیر و امتناع بالغیر بود، قابل امتناع با وجوب به ذات نبود اما قابل اجتماع با وجوب بالغیر بود، یعنی شیئی بود ممکنون ذاتن، درست شد؟ بعد از ماهیت علت خودش ایجاب دریافت کرد، وجوب بالغیر پا به عرصه هستی گذاشت، یا امتناع بالغیر پا به عرصه عدم. پس اون چیزی که قابل اجتماع با وجوب بالغیر بود مسئله امکان ذاتی. حالا الان اول میخوایم در مورد خود این معنای امکان صحبت کنیم. بعد از این که در مورد خود مسئله امکان صحبت کردیم میخوایم بریم سر مناط احتیاج شی به علت، یه ذره امکان رو بشناسیم. این دو تا فصل، این سه تا فصل بعدی که داریم میخونیم مربوط به هم زنجیروارن. سه فصل اخیری که الان میخوایم بخونیم، یک این که امکان لازم للماهیه، دو ملاک احتیاج شی به علته، سه این ملاک باقی و حدوثن و بقاءن. بحث سومی که میخوایم بخونیم نتیجه دو بحث قبلیه. اولا زنجیروارن به هم در مباحث خداشناسی اثر دارن، ثانیاً بحث سابق به یک معنی نتیجه این دو تا بحث قبلی ماست. حالا ببینیم در این فصل ما اول اثبات میکنیم که امکان، معنای امکان یک معنای معقول فلسفیه، نه معقول اولا، ماهیت نیست، ما به ازاء خارجی هم نداره. امکان یک معنای انتزاعیه، اعتبار که داریم میگیم به معنی انتزاعه، معنای انتزاعیه. خب خیلی زیبا مرحومای مطهری در شهر مخصوص این تیکه رو توضیح دادن، حتما بخونید، اینا توضیحات قشنگی های مطهری اونجا دارن. این که امکان اعتباره و معنای انتزاعی، ما قبلا اونجایی که قاعده فرعیه رو توضیح میدادیم اگه خاطرتون باشه رو خود امکان توضیح دادیم که امکان اگر قرار باشه مصداق مستقل در خارج داشته باشه ها لزمت تسلسل پیش میاد، امکان مصداق به ذات ما به ازاء خارجی مستقل نداره. به تعبیر قشنگ مرحوم مطهری در بحث معقولات ثانیه فلسفی در شرح مختصر منظومه، حتما این فصل رو هم بخونید تا شرح مختصر منظومه بحث معقول ثانیه فلسفی بخونید که آماده بشین برای بحث خاتمه. آقای مطهری اونجا قشنگ توضیح میده که معقولات اولا مفاهیمی هستند که صور اشیاء خارجی در ذهن است، معقولات اولا حاکی از موجودات است، معقولات ثانیه فلسفی احکام موجودات هست، احکام موجودات مستقل در قبال خود موجودات نیست چون خلف در احکام بودنشونه، اینها حکم موجودات هست، احکام موجودات هست. آقای مطهری این دیگر اونجا شرط پس واضحه که امکان چون از احکام موجوداته مستقل نیست. خب اینجا آقای طباطبایی توضیح دقیق تری رو ارائه میدن. توضیحی که اینجا ارائه میدن در افق شرح مبسوط منظومه ذیل همین عنوان بحثه. اونجا شاید بهترین عبارتی که شرح کرده این مطلب رو همون عبارت شرح مبسوطه، همین عبارت. بله. چرا امکان معنای اعتباریه؟ اگر یه مبدی یک امری حقیقی باشه، اگه یه امری حقیقی باشه، امر حقیقی هم میتونه یک لازمه حقیقی داشته باشه. حقیقی که اینجا بگیم معقول اولا ها در مقابل اعتبار، اعتبار شد به معنای انتزاع، معقول فلسفی. حقیقی که میگیم قبالشه، یعنی امری که ما به ازا داره مشترک لفظی انا یه حقیقت و اعتبار غیر از اون اصطلاحات دیگه. اعتبار یعنی به معنی انتزاع، معقول ثانیه فلسفی. حقیقی یعنی اون چیزی که ما به ازا داره دیگه نیازی به تأمل نداره، یعنی معقول اولا. مشترک لفظی حقیقت و اعتبار اینجا با جای دیگه گفتیم اعتبار مشترک لفظی حقیقی رو در قبالش هی معنا کنیم. این اول اساس بود توضیح دادیم یه بار، گفتیم چهار تا معنا داره باید قبالش هی معنا کنیم. حالا اگر یه امر حقیقی باشه، این امر حقیقی، این امر حقیقی، این معقول اولا میتونه هم لازمه حقیقی داشته باشه هم لازمه اعتباری داشته باشه. وقتی شما میگید انسان جدار، جدار یه امر حقیقیه در خارج ما به ازا هم داره، خوبه انسان ما به ازا داره، این انسانه هم در سنخ لوازمش مفاهیمی هستن که خودشون امور حقیقیه. انسان ضاحکه، الانسان ضاحکون، انسان ملزوم ما، ضاحک لازم انسان. انسانی که ملزوم ماه امر حقیقیه، ضاحک هم که ملزوم ماه لازم ماه امر حقیقیه ماه. پس میتونه لازم حقیقی داشته باشه، میتونه لازم اعتباری هم داشته باشه. خود الانسانو ممکنو الانسانو نمیدونم خارجیون، الانسان واجبون بالغیر، تفاهمی که با انتظار بدهشونه. اما وقتی یه امری اعتباری شد، خود اون امر اعتباریه، یعنی با تأمل و انتزاع به دست میاد، ها؟ این فقط لازمه اعتباری میتونه داشته باشه، این دیگه معنا نداره خودش امر اعتباری باشه، انتزاعی باشه، اما لازمش امر حقیقی باشه. یعنی جان؟ نه دلیلش بداهته که داریم، حالا توضیح میدیم. تحلیلی هست اینا، اینا مفاهیم تحلیلی هست، مفاهیم تحلیلی خودشونو ما داریم تحلیل میکنیم، اصلا نمیخوایم بریم تو خارج، خودشون به ما اینو میدن. یعنی ما موضوع محمولشو که وقتی تصور میکنیم کافیه در حکم ماست، مفاهیم تحلیلی اینجوریه. فقط تصور موضوع محمول میخواد، ما داریم تصور موضوع محمول میخواد، تصور صحیح باید داشته باشیم. الان داریم تحلیل میکنیم مفاهیمشو. چرا مفاهیم اعتباری لازم حقیقی ندارن؟ چون در وقتی داریم لازم و ملزوم به کار میبریم، تو منطق یاد داشتیم که ملزوم اون چیزیه، وقتی معنای لازم و ملزوم رو توضیح میدادیم ما میگفتیم ملزوم چیزیه که وقتی بیاد لازم رو با خودش میاره، لذا اون اصله رو که اول میومد میگفتیم ملزوم، اونی که پشت سرش میومد میگفتیم لازم. یادتونه که بعد بحث میکردیم که این لازم و ملزوم از هم قابل انفکاک هستن یا قابل انفکاک نیستن؟ اگه قابل انفکاک هستن بطیع الزوال، سریع الزوال، یادتونه منطق تقسیمات العرضی، عرض یا لازمه یا غیر لازمه، ها؟ یا بینه یا غیر، یادتونه اونجا توضیح میدادیم. اما ملزوم و لازم رو وقتی داشتیم توضیح میدادیم میگفتیم اون چیزی که اصل و میاد و دیگر رو با خودش میاره، اولی رو میگیم ملزوم، دومی رو میگیم لازم. حالا نمیشه ملزوم ما خودش از مفاهیم انتزاعی باشه، یعنی بعد از انتزاع میاد، اما لازمش یه امر حقیقی باشه، یه خلفه. چون داریم، چون توضیح دادیم مفاهیم اعتباری و انتزاعی احکام واقعیات و موجودات هم. او واقعیات و موجودات اول به ذهن میاد، احکامش بعدن میاد. نمیشه که یه چیزی ملزومه خودش جز احکام باشه یعنی متأخره، بعد لازمه جز معقولات اولا باشه یعنی متقدم باشه. این خلف در لازم و ملزوم بودنشونه.
جعل بسیر جعل نمیشن،
اینو جعل بسیر جعل میشن. فعلا جعل کار نداریم، اصلا به جعل کار نداریم. جعل مال آنها خارجه، ما داریم شناخت شناسی میکنیم، ذهن رو تحلیل میکنیم. حواستونو بدید. خب پس اینطوری شد. حالا بعد اینو توضیح دادیم، حالا بریم سر مصداقش یعنی مانحلوفی. این قانون رو یاد بگیرید، حالا بریم سر مصداقش. این قانون هم تحلیلی ها، خودشون رو داریم تحلیل میکنیم. خب حالا بریم سر مصداقش. تو اینجا تو مانحلوفی آقای متحری توضیح میدن امکان لازمه یه چیزیه که اون چیز اعتباریه، پس امکانم امره اعتباری. خب حالا ببینیم، امکان لازمه یه چیزیه که اون چیز امره اعتباریه، پس امکانم امره اعتباری. چون نمیشه امری اعتباری باشه اما لازمش امره حقیقت. آقا این حقیقت و اعتبار دوباره مشترک لفظیه، گم نشه ها. شالا بعدن میبینید این خودش یه دلیل دیگه بر اینه که امکان معقول ثانی فلسفیه، غیر از مسئله قاعده فرعیه و تسلسل و حرفا. این دوباره از یه رهگذر دیگه این ما رو میرسونه به این که امکان معقول ثانیه فلسفیه. خب حالا ببینیم چرا امکان لازمه چیه، ملزومه کیه که اون ملزوم امر اعتباریه. آقا توضیح میده امکان لازمه ماهیته. خب این قلت خب ماهیت که امر حقیقیه، خودتون گفتی تا چی شد شما میگید؟ شما الان دارید میگید امکان لازمه یه چیزی که اون اعتباریه، پس امکان لازمه ماهیت، ماهیت که امر حقیقیه. جواب امکان لازمه کدوم ماهیته؟ توضیح بدیم حیثاشو معلوم کنیم. اون چیزی که ما تو خارج داریم ماهیت به حمل شایعه، ماهیت به حمل شایعه که قد تقدم در خاتمه بحث سابق که محفوف بین الوجوبینه، یا او برش محفوف بین الامتناعینه. یادتونه؟ امتناع وجوب من ناهیت الاله و وجوب از حیث محموله، از حیث محموله چی؟ به زمیمه. توضیح دادیم دیگه. پس او چیزی که در عالم خارج داریم مصداق ماهیته، که اگر کسی بخواد با دید ماهوی نگاه کن، اصلا وجود رو گذارید کنارا، همون دید ماهوی که تو منطقه هم باش کار میکردیم، اون انسانی که در خارجه، اون ماهیتی که در خارجه، همیشه ماهیت مخلوط است با یه سری خصوصیات و عوارض شخص مشخصه. ما هیچ وقت انسان لیسیده تو خارج نداریم، همیشه محفوف به اعراض و خصوصیات فردیه است. پس اون چه که در از انسان در خارجه اینه. و او امکان در مورد شما نمیخوام صحبت کنیم، ولی اون که در قدم بعدی امکان رو برای او هم اثبات میکنیم، اما الان که داریم بحث میکنیم در لدل امر، ما امکانی رو داریم بحث میکنیم که وصف کیه؟ ماهیت انسانه به حمل اولی. امکان او چیزی که تو خارجه به حمل شایعه، امکانی که ما داریم بحث میکنیم در موردش وصف انسان به حمل اولی، یعنی الماهیه من حیث و هیه هیه. بله این انسان جان بله امکان ذاتی رو داریم. بله ماهیت داریم میگیم به حمل شایعه، منظور انسانه، انسان به حمل شایعه به حمل اولی. درست شد؟ پس آقا دقت کنید، پس ما درسته که ماهیت امر حقیقیه، یعنی ما به ازای خارجی داره، اما اون ماهیتی که به حمل شایعه ما به ازای خارجی داره معروض امکان نیست، ملزوم امکان فعلا نیست. اون چیزی که ما داریم موصوف امکان میکنیم ماهیت اذا اخذت ذاتها و ذاتیاتها فقط من حیث و هیهیه خودش خودشه. این ماهیت به این لحاظ خودش یه امر انتزاعیه. یعنی ما باید در عالم خارج اول زید ببینیم، یعنی انسان به علاوه خصوصیات فردیه که اون محفوف بین الوجوبه اینم هست یادتونه، بعد تجریدش کنیم از خصوصیات، لحاظ ذات و ذاتیاتش رو کنیم به تنهایی، بعد میگیم من حیث و هیه هیه این انسان ممکنون ذاتا. چرا میگن انتظاری؟ این عرف مال اون راست، عرف ما نیست. نه نه میتونم حالا بذار تمام کنم شد یه دقیقا. اولا یه حرف با قفلت از اونا وجود و ماهیت، ثانی ارزشش ماهیت، دو تا مطلبه. فعلا با قفلتش رو بریم تا آخر. پس آقا امکان معروضش میشه انسان، اما نه هر انسانی، انسانی که من حیث هو و هو و لحاظ شده. این انسان من حیث هو و هو خودش با انتزاع به دست میاد، امکانم که وصف بشه امر انتزاعیه و اینم منافات با این نداره که این انسان در عالم خارج محفوف بین الوجوبینه یا محفوف به امتناعینه. خب تمام شد. این اشکال نداره، ما دعوای سریع قسمت نداریم، حالا میخوام قدم بعد بریم، قدم بعد برم تمام میشه کار. حالا مطلب پس تا اینجا اثبات شد که امکان خودش امر اعتبار عقلی. خب این مدعای اول ما. مدعای دوم ما اینه که این امکانی که امر اعتباری و چه و چه نحوشو درست کردیم، این امکان عرض لازمه از مفاهیمیه که لازمن نه مفارق. یادتونه وقتی تو منطق بحث کردیم تقسیمات العرضی، عرض رم یادتونه آقای مظفر اول به شما گفت که عرض که اینجا داریم میگیم العروض معناهل هم غیر از عرض در فلسفه است، درسته؟ لذا امکان معقول سوال فلسفی معقول اولا نیست. اعراض تسع جزء معقولات اولا، حواستون رو بیدار. این تقسیمات العرضی که میگفتیم نه، این تقسیمات محمولات لوازمشه که اعم از اولا و ثانیه فلسفی و ثانیه منطقی و حتی محموله. حواست مشترک لفظی اشتباه نشه، آقای مظفر خیلی قشنگ تذکر به ما داد. آقای میگیم عنوان فصل رو دارم توضیح میدم، میگم نمیگیم تقسیمات عرضی، ممکنه کسی بگه بابا امکان که اصلا جزء اینا نیست، چون اینا تقسیمات عرضی هن، اعراض تسعه، اونا معقول اولا، امکان معقول ثانی فلسفی، خودت گفتی اعتباریه، اصلا جزء اینا نیست. جواب میدیم عرضی که داریم عنوان فصل میگیم عرضیه العروض معناه الحمله. تو منطق کلیات خمس وقتی میگفتیم عرض عام عرض خاص، عرض نه یعنی حتما معقول اولا، یعنی حتما جزء مقولات تسع عرضیه. عرض که اونجا میگفتیم امزفه یادمون داد که عرض دو اصطلاح داری، یکی در فلسفه یعنی اون چیزی که وجودش غیر مستقله للغیره، یکی در منطق که مطلق و ما یحمل علی الشیء. یادتونه اونجا تقسیمات عرضی رو که توضیح میدادیم محمولات، میگفتیم این محمولات این اعراض تارتن لازمن تارتن مفارقن. عرض لازم چی بود؟ چیزی که قابل انفکاک از شیء نبود، لا ذهنن لا خارجن، هیچ جدا نمیشد. مثل چی؟ مثل زوجیت برای اربعه، مثال های مزفر. زوجیت از اربعه هیچ و قابل انفکاک نیست، لا ذهنن و لا خارجن. بعدن در فلسفه به اینا میگفتیم لوازم ماهیت، توی قضایای حقیقیت استفاده میکردیم. قضایای حقیقی قضایایی بودن که موضوعشون علت برای محمولاتشون، احسن تا قاضیت، و موضوعشون طبیعت احکام و لوازم طبیعت هن. اینا همه اعراض لازمه بودن. اعراض لازمه قضایایی که ازشون درست میشه قضایای حقیقی هست. اینها لوازم ماهیتن، طبیعت علت اوناست، همون شکلی که میگفتید در منطق. اینجا حالا ما اینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم امکانم لازمه خود ماهیته، عرض لازمه این ماهیته و هیچ وقت قابل انفکاک از ماهیت نیست. حالا دقت کنید اینجا توضیح میدن که امکان همونطور که گفتیم سلب ضرورته اینه، درست شد؟ امکان سلب ضرورته اینه. این سلب ضرورته این وصف کیه؟ ماهیت انسان من حیث هیه هیه، وقتی ذات و ذاتیات رو لحاظ کن، درست شد؟ توزه که امکان باشه. ما اگه بخوایم بگیم عرض عرض لازمه، باید بگیم چه تو ذهن چه تو خارج هیچ وقت از امکان از انسان جدا نمیشه. تو ذهنشو که دیدیم، تو ذهنش که ثابت شد، مشکل نداشتیم. حالا میخوان قدم بعد توضیح بدن، میخوان بگن در خارج هم همینطوره. چرا در خارج همینطوره؟ توضیح میدن، توضیح میدن. یادتونه ما تو خاتمه وقتی اومدیم گفتیم محفوف بین الضرورت اینه، گفتیم ضرورتون من ناهیت العله و ضرورتون به شرط محمول. ضرورت من ناهیت العله غیر از انسان در مرحله ذات و ذاتیاتش، بلغیر دیگه اگه قرار باشه که این ضرورت در مرحله ذات و ذاتیات باشه، یعنی باید قائل بشیم به این که امکان ذاتی با ضرورت ذاتی با هم دیگه جمع شدن. خلف فرض اینه که قابل جمع نیستن. ما اینی هم که قابل اجتماع دیدیمشون آیه بود، از مال چی بود؟ مال این بود که امکان مال یه مرتبه، ضرورت بالغیر مال یه مرتبه متأخره، لذا قابل اجتماع شدن با هم. پس ضرورتی که الجائی من ناهیت العله دخل به ذات و ذاتیات نداره، تو همون خارج دارم توضیح میدم. قدم اول تو ذهن گفتیم این تو خارجش محفوظ بین و ضرورت اینه، اما تو ذهنش، ذهن میتونه انسان من حیث و هوا رو لحاظ کنه بگه امکان داره. توضیح دادیم. حالا این خارجش هم توضیح میدیم، میگیم تو خارجش هم که محفوظ به ضرورت اینه، ضرورتی که من نهایت الاله میاد باز متأخر از مرحله ذات و ذاتیاته و الا قابل اجتماع نبودن با هم. ضرورت به شرط محمولا حملش به زیمت یا منسمیمه، توضیح دادم دیگه، تو خاتمه توضیح دادم مفصل. من یه جلسه ایستادم سر دو خط خاتمه بخاطر بود که الان استفاده کنم ازش. گفتیم به زمیمه، حمله به زمیمه بازم رفتی به ذات و ذاتیات، خودمون میگیم محمول به زیمت یا منسمیمه ذاته. اگه منسمیمه ذات بود میشد حرف بزنیم، اما وقتی میگیم محمول محموله به زمیمه، یعنی بازم متأخر از مرتبه ذات و ذاتیاته. پس این انسانه کما این که در عالم ذهن محفوظت و ذات بود، ذاتش محفوظ بود برای خودش و در همونجا لازمه این ذات و ذاتیات چیزی بود به نام امکان، یعنی سلب و ضرورت الوجود و العدم، در عالم خارج هم درسته که محفوف بین ضرورت اینه، اما کل از ضرورت این متأخر از مقام ذات و ذاتیات هم. و ذات و ذاتیات هم که در عالم خارج هستشون کماف بزن که داله فل خارج، تو ذات و ذاتیات تو در خارج هم این ضرورت این داخل نشدن، پس در عالم خارج هم امکان باقیه برای انسان. پس ماهیت کماف بزن کذالک فی الخارج یک لازمه ای داره به نام امکان ذاتی. گفتم اینا، گفتم جلسه اون موقعی که خاتمه رو توضیح دادم بهتون گفتم این خاتمه سر نخ رسیدن به اصالت وجوده، گفتم تو همون مسیره.
شما میگید
اونا نمیتونن حرف بزنن، اونا میزنن. شما اگر اصالت وجود، اگر اصالت وجود براتون
مبنای خودشون
نه میسازه، اگر اصالت وجود
اصلا نمیسازه، باید بگیم غافل بودن،
غافل. اگر اصالت وجود نه، اگر اصالت وجود ما براتون توضیح بدیم، اینا رو میخوندید ازش در نمیاد اصالت وجود. بعد از این که ما مواد خام بهتون دادیم، شما قیاس سازی میکنید برای چه مسئله؟ این که از قیاس ماده جدید نتیجه بگیرید مسئله دیگه است.
Altyazı M.K.
درست شد؟ نه اینکه ذات و ماهیت به ذات و ذاتیاتش محفوظه. نه دوباره خراب شد. مقدمات ما مون نیمده های بود در دید. گفتیم محفوفه ب... گفتیم تو قدم اول گفتیم تو خارج محفوفه بین و ضرورتین، اما تو زن تو زن امکان ذاتی داره. اومدیم تو خارج گفتیم همونجا که محفوفه به ضرورتینه سوال ازت میکنیم، شما دو تا ضرورت تو برامون توضیح بده. ضرورت یکیش که بالغیره، بالغیره داخل ذات و ذاتیات شد نشد؟ اگه شد که اون موقع اینا قابل اجتماع نیستن. تا ای که خارج یک این دفعه. حالا اون ضرورت به شرط محمول تو برامون توضیح بده. ضرورت به شرط محمول به زیمت یا منزیمه؟ به زیمت. پس اینم ربطی به ذات و ذاتیات نداره. میمونه این که بگی ذات و ذاتیات تو خارج ندارم اصلا، یه قلب فرض. ما قبول کردیم که انسان تو خارج دارم، اساس ماهیتی که انسان دارم تو خارج. پس منی که انسان تو خارج دارم، یک ضرورت اینش هم متأخر از مقام ذات و ذاتیاتن، دو پس لازمه انسان در خارج اما نسبت به مرحله ذات و ذاتیاتش امکان. پس امکان نه از انسان نه در خارج نه در ذهن جدا نمیشه. امکان از هیچ ماهیتی جدا نخواهد شد. که بعدن این دوباره یه قدم اومدن جلوتره، خاتمه یه پله بود، اینم یه پله دیگه. بعدن از توی میخوام اصالت وجود نتیجه بگیریم. اصالت وجود و ما نتیجه گرفتیم، خود اونا مسائل خداشناسیشو نتیجه گرفتن. حالا بعدن این میشه قدم سنگ بنای ما برای اینکه بعدن بگیم همین امکان ملاک احتیاج به علته و این ملاک احتیاج به علت چون لازمه شیئه هیچ وقت از شی جدا نمیشه. میشه سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. بعد ملا صدرم میاد به اینا میگه شما بازم مشرکید همین، میگه بازم این لازمه شو خودش که نیست، شما فقر رو ببرید تو خودش، شما لازمه شو دارید میگی صدر ملاک فقر لازمه شه. اما حالا اول همین رو درست کنیم، این میشه سنگ بنای اون کار. بخونیمش اما انه و اعتبار
ضرورت هم دارد میشه، باز عرض لازم میبرد نیست. چطور دیگه چیزی
تو عرض لازمه؟ ضرورت کدوم ضرورت عرض لازمه؟
ضرورت
به شرط نمون، ضرورت به شرط نمون خارجش. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما انه و اعتبار عقلی فلانه نه اونا مشکل نداره. حاج آقا فقط اساس وجودش رو نگفتن. ما تازه وقتی اینا رو داریم میگیم، من از عمدم اینا رو مقایسه با اساس وجود میکنم که بعداً بفهمید ملا صدرام چشم بسته غیب نگفته اساس وجود نتیجه بگیره تو فلسفه. خیلیش مال حرفای خودمه. یعنی بفهمید خدا از آسمون با زنبیل برای هیچ کی نمیفرسته. حتی ملا صدرا هم که ما میگیم نابغه دهر بوده، بازم ملا صدرا استفاده کرده از قوم تا به نتیجه رسیده. اینا هیچ کدومشون از علمای ما ازا شاء و علمون نیستن که از آسمون براشون بیاد. اون مال ائمه معصوم صلوات الله علیه اجمعین. اینا زحمت کشیدن، جون کردن، یه چیزای گیرشون اومده. پله به پله قرنها گذشته رو دوش همدیگه ایستادن تا آخرش یه چیزی رسیده که به دست ما هست، که میراث سلف ما هست. تو دو رتبه، تو دو رتبه آج آقا دیگه ببخشید احف از لحاظ منطقی ارزش احف از لحاظ منطقی ارزشش ارزش حق بازار سبزی فروش هست.
نه
در ما ارزش دقت جمعه من ایره جمعه رسو برات بگم منطق باید یادت باشه. نه ببینی الان من حرف داشتم میگفتم، الان هر چقدر داشتم میگفتم با استفاده از منطق تحلیل ضرورت به شرط محمول منطقی دارم تحلیلش میکنم چون منطقی گرفتم بشه. ببین یک شی حواست بده، یک شی در دو مرتبه خلط یک شی بودنشه. در دو مرتبه یعنی به ذم زمیمه این مرتبه دوم درست شده. فمصداق به ذات این مرتبه دوم زمیمه است نه خودشه، چون محمول مال قیده نه مال مقید. محمول مال همسایه است نه مال موضوع. مثلا میشه بازار سبزی فروشه که ما بگیم یک شی در دو مرتبه، خود یک شی در دو مرتبه یعنی دو شی، یعنی موضوع آخه قید حیثیت قید موضوعه. حیثیت مال محمول خونیست، مال کیه؟ موضوعه. الانسان و عبیتون الانسان و زاحکون میشه یک شی دو محمول داشته باشه متناقض؟ میگیم بله میشه، چون یک شی نیست. الانسان به ما له من البیاض یه حکم داره، به ما له من الکتابه یه حکم داره، به ما له من الذکر یه حکم داره. اینجا در واقع این قیدا مهمه، موضوع به علاوه قید، غیر از اون موضوع به علاوه قید دومه. بلکه اگه مسئله عامه رو درست تحقیق کنیم اصلا اون موضوع اجنبیه، قید تمام الموضوعه. درسته؟ اینا رو توضیح داد. اینا ما دیگه حواسمون باید الان که داریم توی حرف حرف میزنیم اصل وجود بذار کنار، با مایه قدما کار کن. مایه قدما اینه که وجود و امکان و امتناعی فهمیدن، حرفای منطقیشون هم خوب بلد بودن. این خودش دلیل و دلیل برای اینکه منطق اسمت از خطا میده. یعنی همین منطقو که گرفتن با مفاهیم عامه کار کردن رسیدن به اینجا. ملا صدر اومد بردش جلو تو همون راستا. ببین تو راستا ها، یعنی غلط نیست یه حرفا، یه حرفا تو راستا. این یه ذره ما سرنخشو ادامه بدیم به اصالت وجود میرسیم. ببینیم اما انو اعتبار عقلی فلان الامکان یلحق الماهیه، امکان ملحق میشه، یلحق یحمل ها، الماهیه المأخوذ عقلا. آقا چرا آقای طباطبایی تعبیر یلحق به کار برد نه تعبیر یحمل؟ احسن، ما میخواییم بگیم یه عرض لازمه، چه تو ذهن چه تو خارج. حملش جاش تو ذهنه، تو خارج چیزی به نام حمل نداره، اما خب امکان وصف واقعی شیء در خارج، چون ما اتصاف رو در خارج میدونیم. اینا معقول سالی منطقی خود نیست که جاشون ذهن باشه. مفهومه؟ خیلی اینا دقیقه ها، نکات فنیه. الماهیه المأخوذت عقلا، چون نه اینکه صورت مسئله شو در واقع شکل حرفامون سقرا درست کردن برای حرفایی که تو تقسیمات عرضی میگفتیم که عرض یا لازمه یا مفارقه، مثل اونجا داریم حرف میزنیم. اونجا العروض معناه الحمل بود، لذا خیلی اینجا خفت میکنن وقتی میخوان در مورد امکان صحبت کنن، میگن اعتبار عقلی یحمل علی الشیء علی الماهیت من حیثیه. اگه شما تعبیر یحمل به کار بردی دیگه تناقضه که بگی بعد این امکان عرض لازم خارجی هم هست. بعد اون موقع بعدش معقول ثانی منطقی که فقط تو ذهنه، فقط تو ذهن در ماهیت هم میشه مثل کلیت. اون موقع بعد ارزش امکان میشه ارزش کلیت که فقط مال ذهنه. حالا که ما خواهیم بگیم امکان معقول ثانیه، بعد حالا اینا از محققین فلاسفه و منطقین اتفاق افتاده ها. یعنی ببین چقدر قاطی پاتی هر زدنه. ایه طرف یعنی زیل پس میان میگن تو خارج هم هست مثلا خود ابو علی، ایه من خارجش میکنه، اول میان میگن یا من نمیدونم هم چی میشه.
دلیلش هم
بو علی کار نکرد، بو علی حواسش بوده همینطوری حرف زده. بو علی که آیت آتا مایی دارن
میکن دلیلش هم در
تنها بکرده شاید اون باشه. نه اصلا مرتفع نبودن. یعنی اینا میشه ذهن سوپرمارکت به قول حضرت آقای جوادی، یه چیزایی حفظ کردن همینطور هم تداعی معانی. تداعی معانی هست که تو اصول میگیم لیست به حجته، چون تداعی معانی شد براشون و حرفای باب تقسیمات عرضی و البته منطقش رو فهمیدن که ایده فر عرض اونجا رو قاطی نکنه، چون یا عرض اونجا از عروض معنا الحمد نه عرض به اصطلاح فلسفی، از اونجا رو خوب فهمیده بودن منطق و فهمیده فکر فیلسوفه، با همون تقسیمات عرضی خواستن حرف بزنن خراب شد کن. یعلق الماهیه المأخوذ عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم، ماهیتی که من حیث هیه لحاظ بشه مع قطع النظر از وجود و عدم. والماهیت المأخوذ کذالک، ماهیتی که من حیث هیه اعتباریتون بلاره، یعنی انتظاره، چون ماهیتی که ما تو خارج داریم محفوفه به ضرورتین وجود بالغیر داره، موجود در خارج. این که تخلیهش بکنیم از وجود و عدم به خودش نیاز به تأمل داره. فما یلحق به ها، آنچه که ملحق میشود به این ماهیت باز الاعتبار کذاله. یلحق اهم از این که تو ذهن یا توی خارج. بلاره بلاره ایبان دیگه شک ندارم، های عظیم استدلال نمیخواد، تحلیلیه. و هذا الاعتبار العقلی لا ينافي كون این اعتبار به حسب نفس الان اما موجودتن او معدومه، بالاخره به حسب واقع این انسان اما موجود او معدوم. واقع به حسب واقع، بالاخره این تو رتبه خودش تو واقعیت خودش اما موجوده اما معدومه. و لازمه، لازمه این موجود یا معدوم بودن کون این امکان، کون این ماهیت محفوفتن به وجوبین و امتناعین. آقا شما باید بنویسید کما تقدمه در خاتمه بحث سابق، یعنی دو بحث سابق فصل خامس تو خاتمهش اینو توضیح دادیم دیگه. این لازمه او که داره میگه این قد تقدمه، لازمه این که اما موجوده و اما معدوم، اینه که محفوفه به اینو زر. اگه اما موجود محفوفه به وجوبینه، معدوم محفوف به امتناعینه، این قد تقدمه. و اما کون الامکان لازمن للماهیه فلعنا، اذا تصورنا الماهیت من حیثیه، اگه ما ماهیت من حیثیه لحاظ کنیم، معقد این نظر ان کل ما سواها، کاری به غیر نداشته باشیم، لن نجد مع این ماهیت ضرورت وجودن او عدم، نظرات وجودن نظرات عدم، ولیس الامکان الا سلب الضرورتین، امکان نیست مگر همین سلب دو ضروره، فهیه این شی به ذاتها ممکنه با به ذاتها، ذاتم که کما فی القارئ کما فی الذهن کذالک فی الخارج، پس امکانم کما فی الذهن کذالک فی الخارج، و اینو داشته باشید. حالا برگردید صفحه قبل، آخرین خط، به خلاف الامکان ذاتی فانه امکان ذاتی لازم الماهیه و هو مع الماهیه، گفتم اینو توش خط بکشید، حیث ما تحقق، چه تو خارج چه تو ذهن امکان باشه. گفتم این ثمره خداشناسی داره، وقتی اینو درست کردیم، یک در فصل بعد اثبات کنیم همینی که همه جا باشه ملاک احتیاج به علته، تشیع دائما محتاج به علته، بعد میشه حدوثا و بقاعا فصل ثالث، اینا طولیه، اینجا امکانه میگیم، اونجا میگیم لازمه این ملاک احتیاجه، بعد نه اینجا نتیجه گرفتیم که با همه، نتیجهش اینه که پس دیگه ملاک احتیاج به علت حدوثا و بقاعا باشه هستش، لذا شیخ همیشه محتاجه. بعد مولا صدرا میاد میگه کل ایتاب شرک، تازه اینم به درد میخوره، متکلمین که هیچ، شما جوابشونو دادید، خوب دادید در جواب به اونا، نسبت به موحدین و سابقون این به درد نمیخوره. مولا صدرا میگه سابقون دیگه اینطوری حرف نمیزنه، بعدش هم که تمام شد بعد بهش میگه مولا صدرا اینم از سابقون نشد آخرش، چون ایمان عقلیه که قلبم بهش ملتزم نیست، اصابقون اونایی هست که اینا رو میبینن، نه اونایی که فقط میدونن، اینجا اصابقون که تو به اینا میگی بازم به در نمیخوای، اما خواهی استدلال خوبیه. خب حالا از اینجا رفقا یه لحظه حالا استوب بدید، یه ذهنتون بون بدید، یادتون ابتدای جلسه سابق جلسه با واسه وجوب امکان یه سوالی مطرح کردید، گفتیم که امکان معنای ایجابی و معنای سلبی، یادتونه؟ گفتیم ایجابی، گفتیم که رفقا دقت کنید، گفتیم دو تا نزاعه، این دو تا مهم بود برامون، من جزء آیه احسن رو دیدم، آیه احسن نیستش ها، جزء خوبی نوشته بود، کجا آیه احسن؟ آیه احسن آقا بیا داخل، بیا آقا بیا آیه احسن رفت آف شد شمی بلخه. خب اونجا گفتیم که یه سوال اینه که امکان سلبینه، یه مطلب چون سلب و ضرورت رو به سلب و ضرورت ظاهرش اینه سلبین، بعد گفتیم که حالا ممکنه کسی این سلبین رو ارجاع بده به سلب واحد، یه نزاعی داریم که این سلبین یا سلب واحدی سهل المعونه، یه نزاعی داریم که اصلا امکان معنای سلبی یا معنای ایجابی، گفتیم یه درگیری هست بین علامه طباطبایی و محقق حائری تو همین نزاع، تو همین جا که البته محققای مدافع ملا صدرا ها، تو ملا صدرا گفت سلبیه، آقای طباطبایی مصر سر ایجابیه، اونجا دلیلی که اقامه کردیم آقای جوشن یادتونه چی بود؟ که امکان معنای سلبی نیست ایجابیه، قرینه ایدشون تون داریم تو عبارت گفتیم کنار وجوب قرارش داده نه کنار عدم، اگه معنای سلبی بود باید داشتنش کنار امتناع، و بعدش هم احکام امتناع رو پیاده میکردیم که اما باید بگیم بالعرضه، اما باید بگیم به تبعه، اما دیگه مستقیم و به ذات نمیشد، حالا که آیت باطبایی کنار وجوب قرارش داده و حقیقتا یک تصف وجودو به ما حقیقتا گفته، درست شد؟ خب گفتیم این قرینه است، این یه دلیل بود، نه قرینه عبارتی و بعدا این دلیله، چون عقل قرینه عبارتی رو داریم میگیم، چون عقل اتصاف واقعیت رو به وجود و امکان در عرض هم میدونه به یک شکل، نه خود دقت کنید، خواهم دلیلش کنم، حالا همون میشه دلیل، یعنی آیت آتومی تصوه به یه دلیل کرده، اونجا تفوه به یه دلیل کرده بودیم. قین عبارتی هم بود، تفوه به دلیلش هم بود. لذا من بهتون گفتم این دلیله. چرا؟ چون خود امکان و وجود که جزء مفاهیم عامن بدیهیان غنی از تعریفن، بلکه امکان و تعریف هم نداره. این مفاهیم که امور بدیهیان هم مای شارحشون بدیهیه و امکان تعریف ندارن، هم حل بسیطشون یعنی تصورن و تصدیقن جز به امور بدیهیه، تصورن و تصدیقن بدیهیه. وقتی تصدیقن بدیهیه، عقل میبینه که وجود و امکان یک نقل قابلیت تصدیق دارن، امتناع یه فرقی داره. ادعا نداره. یعنی ما راحت میگیم که الواجب موجودون، الانسان موجودون، انسان ممکنه، الانسان ممکن موجودون، اما نمیتونیم در مورد امتناع به ایراحتی حل بسیطه بکن. حل بسیطه گفتم چه؟ حل بسیطه محمولی
چیه؟
حواست بده، حواست بده. حل بسیطه یعنی چی؟ نمیخواد نمیخواد در داخل فلسفه کنی موضوع فلسفه وجوده و موجوده. حل بسیطه میخوان. میتونیم بگیم الامتناع موجوده؟ میگیم بله. میتونیم بگیم باید تعملی، یعنی مصداقش در ذات نفس الامر. اما وقتی میگیم الممکن و موجودون، الواجب و موجودون، دیگه اون نحو تعمل وجود نداره. حل بسیطه که بره تو فلسفه و چه مونه؟ نه موضوع فلسفه موجود، حواست بده. لذا خود این قرینه است و دلیل بر این که امکان معناش معنای سلبی نیست مثل امتنا. یه نکته تو اونجا بود. گفتید پس چرا آقای طباطبایی تو ظاهر عباراتش سلب به کار برده؟ گفتیم ارجاع این سلبین به یک معنای ایجابی بمونه برای نهایه. حالا آقای طباطبایی یه ریشه ای رو اشاره میکنن. این مطلب اگه منظم به اون سوال بشه، به اون سابقه که گفتیم، فکر کنید روش، نهایه رو حدس میزنید همین الان. اگر هم فکر کنید و نرسیدید بمونه بر نهایه، نرید بخونید ها، تقلبی نشه. فکر کنید، اگر حدس زدید ارزش داره، اگر نزدید اشکال نداره، بذارید بر نهایه. حالا آیت آتا به چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که این امکان معنای سلبیه، یعنی قضیه ای که اینجا شکل میگیره قضیه سالب است. اما عقل توانایی بازگرداندن قضیه سالبه محصلت المحمول رو به موجبه معدولت المحمول داره، یعنی سلب در محمول رو به سلب در کیف برگردونه. یعنی عقل میتونه بگه که لیس الانسان و کاتبن رو بگه الانسان و غیر و کاتبن، لیس الانسان و کاتبن، لیس عدات سلبه که سر نسبت اومده، سلب از نسبت رو برداره بذارش تو محمول، بگه الانسان و غیر کاتبه. اونجا نفی الکتابه از انسان میکرد، اینجا اثبات عدم الکتابه برای انسان میکنه. پس عقل توانایی داره سلب تحصیلی رو برگردونه به ایجاب عدولی. پس حالا بخونیمش. و اصل الامکان و امکان الامکان و ها زین سلبن. آقا و امکان الامکان اینه خود معنای امکان، کاری به موضوعش نداریم الان. این قید مهمه، بنویسیدم که یادتون نره، تو حاشیه کتاباتون هم ننویسید، تو حاشیه متن کتابتون بنویسید. و امکان الامکان و ها زین سلبن. امکان معنای امکان خود ایدو سلبه. لکن العقل یضع لازم هذین السلبین. لازم هذین السلبین چیه؟ استواء النسبه. این میشه معنای ایجابیش. مکانهما عقل قضیه سالبه محصلت المحمول رو به موجبه معدوله تبدیل میکنه، به جای دوتا سر معنای ایجابی لازمش رو میذاره به جاش، فیعود الامکان و معنن ثبوتی یا و انکان الامکان و انکان مجموع السلبین منفی یا مجموع السلبین معنای نفی بود اما لازمش معنای ایجابیه، عقل لازمه رو به جای خودش میذاره. حالا یک مراجعه بکنید به المنطق، خود معدول و محصله فصلش یک، دو در ضمن استدلال های عکس مستوی بخش عکس نقیض، در ضمن استدلال هایی که بر عکس بر در واقع عکس نقیض می آورد آقای مظفر استدلال های خلفی، اونجا یه دو جمله در مورد ایجاب عدولی و سلب تحصیلی داره، اون دو جمله خیلی مهمه، دو جمله داره تو ضمن استدلالایی که بر عکس نقیض قامه کرد، اینم عبارت دوم. سه خاتمه مباحث احکام قضایی دوباره در مورد معدول و محصله صحبت کرده، خاتمه احکام قضایی این سه تا. این برای چیه؟ برای اینه که احکام معدول و محصله رو بفهمید. زوم من سر اون دو خط وسط عکس نقیضا، اون دوتا در خدمت اینه که ببینیم سوالش هم اینه، چه موقع عقل میتواند سلب تحصیلی رو تبدیل به ایجاب عدولی کنه؟ درست شد؟ حالا دیگه نگو، درست شد؟ نگو که بقیه هم برن کار کنه. درست شد؟ چه موقع عقل میتونه سلب تحصیل رو تبدیل کنه به ایجاب عدولی؟ این قسمت از منطق تمام شد، این کار منطق با ایسار. بعد که اینو انجام دادید بعد این قدم بعدی، حالا این تبدیل مجازه یا حقیقیه؟ اگه این تبدیل معنای مجازی باشه پس حقیقت الامکان آخرش سلبیه. اول ببینیم چه موقع میتونه تبدیل کنه. آیت آدم ظاهر عبارتی لکن العقل یعنی مجازگویه، لکن العقل یضع و عقل میذاره، درسته؟ و اصل الامکان و امکان هازین السلبین، پس حقیقت امکان چیه؟ ظاهر عبارت الان اینطوریه، یعنی بازم این مجازه. برای قدم بعد این سوال حل کنیم، این مجازی حقیقی چجوری میشه؟ پیدایش کثرت در ادراکات اصول فلسفه و روش رئالیسم، ریشه های نخستین ادراکات بشری. کار بکنیم ببینیم چی میشه. اون قیدی هم که گفتم تو حاشیه کتاباتون بنویسید به کارتون میاد، صلی الله علی محمد و آله. اون چیزی که گفتم تو حاشیه بنویسید و اصل الامکان و امکان، یه چیزی گفتم دربارش بنویسید، اون مهم داره. من اینا رو رفتم و میتونستم این دو سه تا فرق با هم بخونم چون مطلب کم دارن، اما ایستادم تا یکم فکر کنید سرشون، ببینیم میرسید به اون جوابی که
لازمه.